آقای رشاد عرض سلام دارم خدمتتون. امروز ششم مرداد ماه 1399 برابر با 27 جولای 2020 هستش. امروز دوشنبه است. خیلی ممنونم که لطف فرمودید و وقتتون رو آزاد کردید و در خدمت مخاطبین این گفتگوها یک موقعیت بسیار مهمی که پیش اومد رو داریم بحث میکنیم واسه غنا بخشیدن به وجدان تاریخی مردم ایران به خصوص جوانها. خلاصه‌ای بکنم، برنامه عمل اسرائیل رو و قدرت‌های خارجی رو دیدیم که مطابقت پیدا کرد با برنامه عمل آقای خمینی و شرکا و قدرت‌های داخلی. به طور مشخص آنچه که آقای مناخیم بگین در کنست گفت، آقای حسن آیت از جمله شرکای آقای خمینی و حزب گردانندگان بعدی حزب جمهوری اسلامی در نواره که وقتیانه از او ضبط شده بود رو اعلام کرد. خط به خطش انگار که از روی یک نوشته خوندن و این برای حفظ ساختار دولت شاهنشاهی بود و تبدیل انقلاب به ضد انقلاب. کارنامه یک مطالعه بانینی انقلاب هستش که دزدیده شدن اون رو و تبدیل اون رو به ضد انقلاب گزارش میده. گزارشی که آزمایشگاه زمان اون زمان نه این که 2 روز و 5 روز 40 سال اون رو تایید کرده که چقدر جالب هست. بسیار غم‌انگیز هست باید بگم که متاسفانه بسیاری از اون پیشبینی هایی که کرده شد توسط شما در اون کارنامه متاسفانه به وقوع پیوست. درست مثل اون آقای مال برنامه صدای امریکا که شما پیشبینی هایی که کرده بودید رو گفتش که نکنه شما مثلا عنصری، میکروفونی، آدمی، چیزی توی گفتگوهای وین دارید، اونه که به اسم برجام معروف است. در اونی که قبل از وقوع شما کاملا خط به خط اون رو پیش بینی کرد. حالا متاسفانه این در مورد کارنامه هم پیش اومد. تلاش نویسنده کارنامه این بود که بدون هیچ گونه سوگرایی، بدون که بخواد به اصطلاح یک بلندگوی تبلیغاتی واسه خودش و گروه خودش باشه، اموری که با استمرار واقع میشن، نه اینکه یک چیزای مقطعی که ناموضوع هستن، امور که با استمرار واقع میشن رو به مردم گزارش کنن و چگونه اینها میتونه به یک سرنوشتایی که پیوسته بد و بدتر میشن ادامه پیدا کنه. و گفتم اون متاسفانه اون پیشبینی ها درست از آب درآمد. جالب اینه که هیچ گونه اعتراض و چارلشی در مورد مثلا دقیق نبودن یا غلط و دروغ بودن اونها در آن موقع و تا به امروز ابراز و منتشر نشده است. از شرایطی که آقای خمینی در آخرین پیام خودش به شما در خرداد 60 داد، یک ماده مهمش این بود که اصرار داشت که شما از نوشتن کارنامه ها خودداری بکنید. آقای بازرگان و اشخاص دیگه، شخص دیگه از نهضت آزادی به شما گفتن که کودتا بر علیه شما این یک طرحی بوده که اگر که به خاطر این درامیختن با افکار عمومی نبود، شما خیلی زودتر علیه شما کودتا شده بود. شما اون موقع بر اساس طرحی که در امریکا بود، چند تا نکته مهمی رو نظر میخوام نداره میخوا در فرانسه بود، چند تا نکته مهم رو توی این مثلا کارنامه ها و اون صورت جلسات شورای انقلاب در جلسه 3 جلسه قبل صحبت کردیم هم. یکی اینه که 2 تا دید متضاد، یکی اینه که رهبری توسط خود مردم هست که عرض کردم همون اون مواد 20 گانه‌ای هستش که 19 تاش آقای بنی‌صدر از زبان آقای بنی‌صدر جاری شد، از توسط شما تهیه شده بود و در واقع قرار بودش که طرح عملیاتی اون اصول 20 گانه یا حالا با تخفیف همون 19 گانه بازم خود مردم باشن و شوراها باشن. این یه دید بود. دید دوم این بودش که رهبری توسط آقای خمینی باشه، چرا که مردم میگفتن اون مخالفا آقای خمینی رهبر انقلاب هست که در واقع اینطور هم نبود، دنبال رو انقلاب بود و او هستش که باید اعضای شورا رو منصوب کنه، ولی شما میگفتید که این شورای انتصابی مردم خطش رو نمیخونن و اعتبار و ارزشش کم میشه. دوم مهم اینه که اون طرح محرمانه دکتر یزدی که به گفته خودش او فقط با آقایان روح الله خمینی و احمد خمینی و بازرگان و مطهری در میان گذاشته بود، ولی مواضعی که در جلسات شورای انقلاب میگرفت آقای بازرگان و الان در صورت جلسات منعکس شده، نه تنها با اون طرح مخفی دکتر یزدی خانایی نداشت، بلکه مخالف اون طرحی از آن نوع بود. حالا آیا بازرگان واقعا برخلاف اون که آقای یزدی ادعا میکرد در اون حلقه مطلع از طرح بوده یا نبوده، یا بوده و از همون اول مخالف بوده، یا اینکه بوده و موافق بوده و بعدا تغییر عقیده بوده، اینو معلوم نیست. بعد نکته مهم دیگه اینه که شالوده های اعمال قدرت و خشونت از کنترل حکومت موقت خارج و به اسبابی در دست رهبران حزب واحد، که البته بنا بود نهضت آزادی باشه، ولی اونا دست اونو در آوردن و شد اون حزبی که حزب جمهوری اسلامی بود. حالا گرچه سپاه پاسداران دادگاه های انقلاب رو خود حکومت موقت درست کرده بود، ولی بنابر طرح آقای ابراهیم یزدی تأسیس شده بود، ولی رهبران جمهوری اسلامی خبر آوردن که امام یعنی آقای خمینی فرمودن که باید اونا زیر نظر شورای انقلاب باشه. در نتیجه عملا علی‌رغم اینکه شما و آقای طالقانی هم که میگفتش که بار شورا رو سنگین نباید کرد و شورا کارش این چیزها نیست، ولی عملا در همخوانی با طرح دکتر یزدی اینطور شد. خب حالا این ادامه این گفتگوها با این یادآوری از اون سه جلسه قبل بسیار اهمیت داره در اینه که سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو با اطلاع به گذشته و با درس تجربه بتونیم برای خودمون این سرنوشت‌های خوب و خوبتر رو بسازیم. آقای بنسه خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، یکی از امرهای واقع مستمر در جامعه‌های بشری اینه که خصوصا وقتی انقلابی رخ میده، جنبشی و عمل میاد، اینکه تحول چگونه انجام میگیره، تحول از بالا انجام میگیره یا از پایین انجام میگیره، یعنی اینکه اون رهبری کنندگان جانشین بشوند با کسان دیگری که گویا آدمهای خوب و درست و در خدمت خرقه هستند، اونها این تحول رو پیش ببرند یا خود جامعه، خود مردم وجدان پیدا کنند به حقوقشون، وجدان پیدا کنند به توانایی ها و استعداد ها و فرزهاشون و اینها باشند که با تغییر ذهنیت خودشون، با تغییر دادن خود زندگی و نظام اجتماعی و حال و آینده خود رو تغییر بده. این دوتا نظریه در جامعه های بشری بوده. در مواردی هم که تحول از پایین روش شده، به محض این که امکانات برای عقلیت گذرت مدار فراهم آمده، این کودتا انجام گرفته به جای خودش داده به تحول از بالا. چنان که ما در قرآن یک سوره داریم به اسم سوره عبس، داستان این است که پیامبر مشغول بود به تبلیغ مغیره، یکی از رؤسای دو رئیس عرب اون روز، یک عرب کوری گذر کرد و از صدای پیامبر او رو شناخت و از او سوال پرسید. پیامبر گفت که حالا چه وقت سواله، برو حالا به وقت دیگه به سوال جواب. این سوره جواب اون انتقاد رفتار پیامبر است که او خاطر نشان می کند که این آقایی که شما داری تبلیغ می کنی که تحول می شد بالا، این با همین خلقیات و ذهنیاتش میاد تو جامعهش مسلمان ها و این جامعه شما رو خراب می کنه. حالا که اون یکیه که اگر تغییر بکند دنیا رو تغییر میده، یعنی تحول از پایین رو هست میشه راست که حالا پیامبر هم برای اون خط رفت. اما ما دیدیم که همچه که شرایط مساعد شد، اما روابط مسلط زیر سلطه برقرار شد و با اون تحول از پایین جای خود شد در تحول به تحول از بالا و تحول از بالا انجامی به خلافت عموی و عباسی. خب این حالا تازه یک دوره هم فاصله هست، در این دوره است که جامعه عرب تحول کرده و این سبب شده یه تحول عظیمی در مقیاس خود این جامعه و جهان اون روز رخ بده. یا در جامعه های دیگر ما میبینیم که این تحول از پایین به محضی که جاشو میده به تحول از بالا، مثل انقلاب فرانسه ما در روسیه که از اول تحول از بالا بود، ولی مال فرانسه در جا این انجامه به دیکتاتوری ناپلئون. در جامعه های دیگم همینجور ما باشیم. الان در حالی که داریم حرف میزنیم در جهان امروز، جامعه شناسان و سیاست شناسانی که وضعیت غرب رو وضعیت در بنبست می‌بینن میگوین که تحول از بالا به شکست انجامیده، باید که در کار تحول از پایین بود. و این 40 سال پیش از این در انقلاب ایران این مسئله طرح بوده. خب اون طرح شوراها که گفتیم طرح یعنی تحول از پایین، به این معنا که جامعه از محرومترین قشرها بگیر تا این جایی که به عنوان هنوز مصداق زیر سلطه در مورد صدق میکنه، یعنی نیروهای محرکه رو از دست میده، استثمار میشه، تحت فشار هست، تحت استبداد هست، از حقوق خودش محرومه، و اون قشری که در بالا میمونه که همدست سلطه‌دار است و این نیروهای محرکه رو یا صادم میکنه یا تخریب. این وجه پهلوی اینجوری بود. حالا گفتم یه دفعه دیگر باز میدم، حالا این چون از جلسات اون شورای انقلاب از این جهت هم بسیار اهمیت داره، برای که نسل امروز بخواد بفهمه که اون وضعیتی که مردم بر ضدش انقلاب کردن چگونه وضعیتی بود. اینا نمیشه بره ببینه که آقای این دستگاه تبلیغاتی مسلط زورپرست، یعنی در واقع زرع پهلوی طلب اون که با انقلاب سرنگون شده، این چه دروغ‌هایی میسازه و اصل طلایی و این چیزا که من و کشور پرپول گذاشتیم و رفتیم. نه، یک کشور فقیر خالی از پول گذاشتن و رفتن. جوری که در این شورای انقلاب دوران همه ماه اول تصدی با دولت موقت شده در اسفند ماه، پول دولت ندارد، خزانه خالی است. کارفرمایی ها، بنگاه های اقتصادی، اینا پول ندارند که حقوق کارمندان و کارکنان رو داده دهند. دولت هم پول نداره حقوق کارمندان رو بده. و صحبت اینه که خب ما این وضع چجوری میشه، این تصدی از یک چیز خلای مالی. من اونجا صحبت کردم، گفتم که اعلام کنیم که دولت برشکسته است، این همچه وضعیتی بوده. بعد با اعلام این که دولت برشکسته است، این جامعه از جامعه بخواهیم که از بازسازی دولت حمایت بکنن و ما این رو یک اقتصاد جدیدی رو بنا بگذاریم. اینکه دولت و شکست هست الان نفس امروز باید ببینید که چقدر وضعیت بد بود. باید بد بوده باشه که یک کشوری دولت ایران و شکستگی بکنه. خب این همچه وضعیت هسته. حالا که این وضعیت اون زمان داشته، مطالعه وقتی مطالعه در علمی انجام میگیره، یعنی دینامیک های جامعه اگر در موضع مسلط یا اگر در موضع زیر سلطه است دقیق مطالعه بشود و شناسایی بشود، این دینامیک دیگه، یعنی که شما میگه که امروز نسبت به اون روز اگر اون موضع همون موضع ایران در همون موضع باشه، یعنی استبداد وابسته، فرق چقدر بدتر شده و نابرابری چقدر بیشتر شده، بیکاری چقدر بیشتر شده، صدور سرمایه ها شده، استعداد ها چقدر بیشتر شده. اینکه امروز ما میگوییم بدتره، یعنی که ایران در موضع زیر سلطه همچنان هست و کارش تخریب نیروهای محرکه و صدور اونها هست. نتیجه به طور مرتب وضعیت بدتر میشه و میزان استضعاف به معنای فقر مادی و معنوی این در جامعه بیشتر میشه. خب حالا اون زمان در شورای انقلاب بگیم برابر اسناد حرف میزن، برابر اسناد یعنی مصاحبه های آقای خمینی در نه کشتو، ایشون 20 تا هست اعلام کرده، اینها یکی که همون مسئله حق عمومی است، متناسب با او پیشنهاد شده به ایشون شوراها، این عمل نشده، اون 28 هم عمل نشده ولی اعلام شده در برابر دنیا. حالا رفتیم ایران، به جای تحول از پایین برای خود مردم شرکت کنن در تحول خودشون، نه، این شورا در بالا تشکیل شده، در اونجا در شورای انقلاب دست پیش آمده که این تحول باید که چگونه انجام بگیره، کی تصدی کنه. اونی که طرفدار تحول از بالاست اونجا در اون شورای انقلاب گفته که در فرانسه آقای خمینی گفته خود مردم دیگه، گفته ما دموکراسی خواهیم داشت که مردم خود در اداره امور کشور شرکت بکنن و گفته است که خمینی نیست که مردم رو رهبری میکنه، مردم هست، خمینی از دنبال روی مردم هست. این حرفا رو زده. حالا رسیدیم به ایران، اونجا نه دیگه، حالا دیگه باز مردم نازن و هر کس شعار بده هست الله اکبر و خمینی به خود ما این گفت. ما این میگیم انتخابات و اینها نه برای که دنیا ندنی که ما دکتاتور هستیم و استبداد باید بله، مردم رای ندارن، هر چی مثلا شعار بده مردم میگن الله اکبر. خب یه تزی هست که مردم نازنند و از بالا باید تغییر کنند، یک نظر اینه که نه اینجوری باشه، اولا از بالا تغییر کردن این چه، یعنی این قدرت اون بالا که چجوری میشه مردم رو تغییر بده، چه وسیله؟ ولی فرض اینه که اون بالا به مردم بگه آقا شما این حقوق دارید و به این حقوق عمل کنید، رابطه ها رو اینجوری تنظیم کنید و از پایین و این امکانات هم باید با مال همه باشد، اینها حضور لازم لازم دارد که این زوری در کار نیاد که مانع تحقق این تحول بشه. اما اگر خواست بگه نه منم که میخوام تغییر بدم. حالا فرض کنیم به نفع مستضعفان، اما که گفتیم یه دفعه قبلا بوده زور از بالا به پایین، نه اینه میخواییم با زور به پایین از بالا جانشون کنیم. امری که در روسیه ادعا شد و به استبداد فراگیر استالین انجام می دهد، تشکیل طبقه جدید. معلوم شد که نه اسمشو عوض بکنی زور از بالا به پایین، همون زوره که بگی از پایین از بالا، چون زور وقتی به کار رفت باید متمرکز بشه، قدرت دیگه باید با عناصر دیگه ترکیب بشه، با پول عرض کنم به شما، دانش، فن، اینا ترکیب بشه، در فکر راهنما دستکاری بشه تا این قدرت جدید رو تصدیق و تصویب بکنه. بعد این با به کار بردن این قدرت به قول خودش جامعه رو تغییر بده. این میشه قدرت ضرورت قطعی پیدا بکنه، تمرکزش هم ضرورت قطعی پیدا بکنه. این که شما میبینید باز بنابر اساس در شورای انقلاب از ابتدا یک رویارویی است با تمرکز قدرت مخالفت میشه از سوی بنیسند پرش کنم با ابزارهای جدید قدرت به مسابه ابزار قدرت مخالفت میشه، یعنی سپاه پاسدار و دادگاه انقلاب و توسط بنیسند پرش کنم به شما. در این که تحول رو باید خود مردم عمل کنند، این مدام اصرار این برزده می شود از توسط ولیسه، صحبت شوراها پیش میاد که ولیسه میگه در فرانسه آقای خمینی پذیرفت شورا انتخابی بشود، که اونجا میدن نه آقای خامنه هم، نه آقای خامنه میگه نه، آقای مطهری هم همینطور میگه نه، این نماد این انقلاب آقای خمینی است، انتخاب اون وقت انجام داد، شورا نمایندگی میکند از اون. این میخوره با اون طرح محرمانه. خب این که نماد ایشون هست و این شورا نمایندگی از ایشون دارد، تا این که قضیه آقای طالقانی پیش میاد، ماجرا هم از این قرار است که فرزند ایشون رو توقیف میکنه و ایشون هم قهر میکنه و از تهران خارج میشه. آقای بهشتی به وقت به ولیصد تلفن میکنه که آقای طالقانی ما در تهران هر جا بود رفتیم نیافتیم، میگویند رفتی کرج، دوتایی رفتیم به اصطلاح جاهایی در کرج، فکر میکردیم که ایشون اونجا رفته باشد، هم رفتیم نیافتیم ایشون. روز بعد دیدیم که ایشون در قم پیدا شد در خونه آقای خمینی. حالا این که ما انتقاد کردیم ایشون رو که شما اینجور با این ترتیب خود رو در برابر آقای خمینی ضعیف کردی و اینا، بجای خود اونجا قرار بر شورا می شود که انتخابی باشد اینا. آقای خمینی هم موافقت میکنه و آقای طالقانی هم در اجتماعی در قم حاضر میشه و صحبت شورا و اینکه آقای خمینی قبول کرده تعیین میکنه و میاد به شورای انقلاب. حالا اونایی که مخالف بودن با شورای انقلاب حالا میشن موافق برای صورت جلسه. خب اما قرار بر تصویب شورا می شود و تشکیل شورا و اما در عمل چی عذاب در میاد؟ در عمل مثل همون شوراهایی در میاد، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، همین شوراها دیگه، در روسیه هم اینجوری بود دیگه، در واقع شوراها دستشانده حزب وسیله کنترل مردم توسط حزب که در اونجا آقای طالقانی برابر صورت جلسات نظار نگرانی میکنه و او از دنیا میره و آقای بازرگان میده که خب این که نشد اون شورت او میگفته و اینا بعد اینا میدن که اینجور نیست و من خود در اول همه مردم ایران اونا که اون وقت یادشونه میدونن که این شوراهای اسلامی هم صفت اسلامی هم به خودشون دادن و بازوی نظامی هم پیدا کردن وسیله کنترل شدن جوری که کارگران و اینا کارمندان از دست اینا به سطوح آمدن. وقتی من رفتم به چیز بازدید از شهر صنعتی قزوین کارگران در حضور از اینا با افسر اونجا حاضر بودن هم این پاسدار اینا گفتن آقا ما از این شوراها به تنگ آمدیم آدمان مسلح هم دارن نفس هم دارن ما بکشن اونجا من گفتم شورا بی شورا حالا بعد یاد این بعد این دولست ها گرفتن پنج ها گفته شورا بی شورا حالا خود من بانی شورا بودم از آخاز بنابر اسلام و روز شورا اعلام کردن اما که شورا یعنی خود مردم شرکت کنن دیده نه که یه چیزی میشه برای کنترل مردم باید توی شورای انقلاب این هست بنیصد میگوید به اینکه آقا شما وسیله حزب که مردم رو کنترل میکنید وسیله شورا کنترل میکنید سپاه پاسدار همینا رو جان مردم انداختید چه انقلابی بود که ما کردیم این ترتیب میبینید که این تحول از بالا که گفتم قدرت رو اجتناب ناپذیر میکنه نه یه حرف حواس بازوی به خود آقای بهشتی واسه برابر صورت جلسا آقای بهشتی بازوی نظامی میگه انقلاب بازوی نظامی لازم داره در واقع بخوانید که حزب جمهوری اسلامی بازوی نظامی لازم داره این بازوی نظامی با اون شوراها از بالا و حزب اینا شد کارشون کنترل جامعه و سرانجام در اون چی که قرار بود پاسدار انقلاب شود شد پاسدار قدرت بر ضد مردم و در طول 40 سال در چندین فرصت مردم رو به گلوله بست کرد از حالا اون بیدادگاه های انقلاب که این مرتب کارشون اعدام است. خب این پس اون تحول از بالا که من گفتم بدون به معنای بازسازی قدرته این مرتب تو کارنامه هست هشدار که این اگر جامعه از پایین خود مردم در تحول خودشون شرکت نکنن کلر رو حضور پر میکنه و دوباره باز استبداد بازسازی میشه بنابر موضع ایران که موضع زیر سلطه است این استبداد وابسته باز میگرده و جامعه همون نظام رو پیدا میکنه که انقلاب کرد برای خارج شدن از آن. اینا همه الان مدارک حسنات موجود. حالا در این میان اسناد جدیدی هم پیدا شده غیر از همین اسناد که سندی که صورت جلسات شورای انقلاب هست ویکی‌لیکس اسناد جدیدی منتشر کرده که از لحاظ این تحول از بالا یا تحول از پایین بسیار اهمیت داره. خب اون سندا چند تاشو رو الان تو ذهنم میگه مثلا یه سند هست که میگه حالا این قبل گروگانگیری ها آقای سولیوان میگوید که آقای خمینی یک روحانی معین کرده که این رابطه ایشون بوده با آقای سولیوان. ما خبر داشتیم از این؟ نه ظاهرا تازه این سند با ساکی از این است که این همچه ارتباطی بود. آقای سالیوان میگه من با یک روحانی عالی مقام هم در ارتباط هستم. حالا ما میدونیم که اون وقت هم میدونستیم. یعنی بعد از انتشار اسناد میدونستیم. یعنی که قبل شد. که اون شخص آقای بهشتیز هم این رو آقای سالیوان در کتابش میده هم در اسناد سفارت امریکا هست. هم این که وقتی آقای بهشتی رو اون ترتیب کشته شد ایشون یک شعری در رسای آقای بهشتی نوشت که او تنها کسی بود که میتونست یک رژیم باثبات طرفدار غربی رو در ایران تصدی کنه.
باثبات از نظر خود شخص اون حضرت آقا
و هر از این یک باثبات با طرفدار غرب معلوم دید. خب این یک سند هست که این قبلن البته ترجمه شده بود در انقلاب اسلامی هم سایت انقلاب اسلامی هم هست هنوز هم موجوده که طرف حالا حکومت آقای مهندس بازرگان نخست وزیر موقت شده میخواد هیئت وزیران تشکیل بده و نماینده نهضت آزادی میرود به سفارت در اونجا اطمینان میدهد که بنیست در این حکومت آقای بازرگان نخواهد بود، خصوصا وزارت اقتصاد ایران تصدی نخواهد کرد. این قبلا گفته بودم و حالا تو این سند که منتشر کرده اضافه دارد. اضافهش این است که این آقای ایرانی گفته است که افکار اقتصادی پریشت مایه چند سالی شد. گفته این بعضی نوکرهای هست که قدرتش به ارباب از خود ارباب بیشتره. این کسی که این حرف زده از این تیپ بوده. افکار اقتصادی بنیزد که میخواست ایران از سلطه اقتصادی بیرون بیاد برای ایشون چرا باید شرم‌آور باشه. برای این سند یک سند دیگر میگوید که افکار اقتصادی بنیزد بسیار خطرناکه. ایشون میخواهد تولید نفت کاهش بده، قیمت نفت افزایش بده. به این دلیل خطرناک.
اول صد این دومی گفته مامورین امریکایی بوده، درسته؟
آره.
اون اولی مال ایرانی ها بوده.
آره. این دومی مال امریکایی هست.
یعنی خطرناک بوده، یعنی واسه سرمایه سالاری خطرناک.
یکی از دلایل خطرناکی که اونجا تو سند هست اینه که میخواد تولید نفت کاهش بده، قیمت نفت رو افزایش. در اونجا در این سند دیگه یا در اون سند یکی دیگه میگوید به اینکه برنسان میگوید رژیم شاه در برنامه های اقتصادی که اجرا کرده خوب توجه کند. این شنونده امروز ما از 128 میلیارد دلار که اون رژیم به نام برنامه های رشد اقتصادی اجرا کرده تنها 8 میلیارد به اقتصاد رفته. حالا اونم چجور کرد شده بحث جوراست. 120 میلیارد به هزینه هایی رفته که تحت عنوان رشد اقتصادی انجام میده از جمله بیشتر از همه نظامی، حلیت های نظامی، راه های نظامی، نمیدونم فرودگاه های نظامی، بندر های نظامی، کارهای از این کن برده برده هم اضافه کنید بیدید چه میشوند.
اینم از عصر طلایی پهلوی.
این واقعا عرض کنم به شما. خب حالا این سنده ها که سلطگر انقلاب یکی بوده که ایران استقلال آزادی دیگه، یعنی از روابط مسلط سیری سلطه خارج میشه. سلطگر کیه؟ ایالات متحده. ایالات متحده افکار بنی صدر رو خطرناک میدونه، حق هم داره دیگه، برای اینکه ایران از سلطه امریکا خارج میکنه. خب طرف ایرانی چرا این سرانجام مانع شد که برنامه عمل که تهیه شده بود در چهار بُعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اجرا بشه و ایران از روابط مسلح زیر سلطه خارج بشه؟ سوال مهم. اون تحول از بالا در موضع زیر سلطه اجباری می کند بازسازی اقتصاد مصرف و رانت محور وابسته به اقتصاد مسلط رو به این دلیل و هیچ دلیل دیگه ای نداشت. همه ما در وضعی بودیم که می تونستیم اون برنامه رو اجرا کنیم، نه قشون امریکا می تونست قشون بکشه باره بشه، نه انگلیس می تونست در روش می تونست. از درون این که تحول از بالا انجام بگیره، یعنی جامعه بشه برگرده به همون موضع فعل‌پذیر، در واقع دو تا تله دیگه، یکی میگه انسان ایرانی به عنوان شهروند فعال بشه به عنوان حقوند و برخوردار از استعدادها و فرصتها فعال بشه، یکی میگه نه برگرده به اون موضع فعل‌پذیر، اون بالا اون پایین رو درست بکنه. اون وقت هم شعارشون این بود که حرفای بنیشتر برای دراز مدت درسته، برای کوتاه مدت باید با زور موانع رو برداشت. با زور موانع رو برداشت میشد همین بازسازی استبداد که شد، که این به طور مرتب تو کارنامه موضوع بحث روزانه مداوم از این تحول بالا و پایین صحبت. خب یک مورد از این تحول بالا و پایین مورد زن هست، چون در سلسله در اون حرم اجتماعی که نگاه بکنیم موضع زن از همه ضعیفتره، به لحاظی که از لحاظ طرز فکر ایرانی از دینی و غیر دینی این دون انسان به حسابه پایین تر از همه قرار میگیره. خب قانون از اینجا در فرانسه باز طبق اسلام در فرانسه آقای خمینی میگوید که یاد این خود مسئله جنگ رو یه موضوع بحث جدایی میکنیم و از اهمیت داره از لحاظ امروز. در فرانسه میگوید که زن و مرد رو موقع برابر دارن، زن میتوانه رئیس جمهور بشه، زنان در کوشش خود آزادن، یعنی میتونن چادر رو سری بگذارن یا نگذارن. حالا رفتیم ایران، شد رو سری یا تو سری. قانون اساسی پیشنویس تهیه کردیم طبق قول آقای خمینی در فرانسه که زن میتونه رئیس جمهور باشه، مرد بودن رو شرط نامزد ریاست جمهوری قرار ندادیم. ایشون ایراد گرفته، هشتا ایراد گرفته، دوتاش شیشتاش رو رفتیم حل کردیم، دوتاش بود که یکیش همین بود که زن ولایت به قول ایشون ولایت به زن نمیرسه، زن نمیتون رئیس جمهور بشه. و البته ما هم نپذیرفتیم و قرار شد این مسئله یا اگر مجلس و اساسان تشکیل شد در اونجا حل بشه، اگر نه حالا بذاریم به رفراندوم دیگه، حالا مردم رنگ نکرد، حالا چون مقاومت زیادی نکرد. خب حالا که این زن این مال فرانسه، بعد آمدیم مال تهران اینجوری شد. توی شورای انقلاب بنیشد میگوید که مقرار نبود آقای خمینی من نپذیرفت که زنها در کوشش آزادن، و اینکه شورای انتخابی باشه و ضرورت اینکه زنان در شورای انقلاب نماینده داشته باشن هم طرح کرده. اینم طبق سند که حالا منتشره در اختیار همه هست. در کارنامه تنهایی نیست که ما موازه میگیریم که میگوییم آزادی انسان و از آزادی زن شروع میشود. نه، این تنها کار ما این نیست که ذهنیت ها رو تغییر بدیم، عمل هم هست. یعنی ما در سطح جامعه شهری، در سطح جامعه روستایی کوشش میکنیم که طرز فکر ها، ذهنیت ها و رابطه های زن و مرد تغییر بکنن به ترتیبی که به اصطلاح از این رابطه مسلط زیر سلطه رئیس مرعوس به بشه دو همسر، هم بر، هم حقوق، برابر در حقوق، همکار، دوست و اینطور. در کارنامه ما این رو تعقیب هم میکنیم، میخواد ببینیم که این چقدر در جامعه این کوشش هایی که میکنیم در ارتقای منزلت زن اثر میکنه، که چقدر ذهنیت خود زن تغییر میکنه، چقدر ذهنیت مرد تغییر میکنه، در نتیجه چقدر مثلا خانواده ها شکل و محتواش تغییر میکنه. اینا رو مرتب پیگیری میکنیم و از طریق سنجش افکار هم این مثلا عمل میکنیم برای اینکه نتیجه کار خودمون رو بفهمیم که تا کجا پیش رفت کردیم. که مثلا در سنجش افکاری که در الان که تو ذهنم نیست، ولی مثلا بگیری که در اوائل بهار 60 یا اواخر 59 انجام گرفته، اینکه بنابر تر خانواده ها، خصوصا خانواده های جوان، بنابر همکاری شده در مردها در کار خانه شرکت می کنند، اینکه درکشون از روابط زن و مرد چجوری تغییر گرفته، در سطح ها همه اونجا با جامعه در میان گذاشته شده. این تحول از پایین یعنی و اگر شما به تاریخ ایران مراجعه کنید، متأسفانه تاریخ ایران همش تاریخ دون انسان شمردن زن است، چه در مقام متفکرها و از کنه حتی شاعران و اینها و عبیان اخلاق و نهاد دینی روحانیون، و چه در اون قدرت سیاسی به لحاظ اون شبکه بندی روابط شخصی قدرت، که زن در اون روابط نقش گرهکار بازی میکنه. بنابراین مطلقا نمیتوانه آزاد باشه. اینا رو که در نظر بگیرید، میبینید که جمع ما نخستین جمع در تاریخ ایران است که به طور واقعی در ارتقای منزلت زن کوشش کرده. عرض کنم به شما رژیم پهلوی مدعا دارد که نمیدونم حق زن رای به زنها داده شده است و چی شده است، اما در واقع شما نظر بگیرید، در نظر بگیرید که اون وقت آقایان حق رای از همه گرفتن، چه بود از مرد گرفتن به زن ندادن، از زن و مرد هر دو گرفتن. فکرشون این بود که این رای که حق رای به زنها بدیم، اینا میان پای صندوق های رای و به اون لیست تنظیم شده توسط ساواک او رای میدن. خیر اینجور نشد. زنان ایران نرفتن پای صندوق ها و به نامزد های که ساواک صلاحیت اونها رو تصویب کرده بود رای ندادن، و این هم دلیل بر این که زنان ایران زنان با فرهنگی هست. خب حالا بعد اون شاه سابق هم که فرمایشاتش راجع به زن موجود، که میگوید زن باید زیبا و پریبا باشد، زنان هیچ حتی یک آشپز به تاریخ ندادن. این فرمایش این آقاست. خب حالا یه چیزم بگم تا یادم نرفته، این که در کارنامه بنای کار من این بوده، یعنی هر توی هم دوش میخونه میبینه دروغی را بدون این که توضیح بدم و روشن کنم که این دروغه، ول نکردم. اونجا این دروغی که موی زن اشعه داره تو کارنامه نیست. یعنی این دروغ ساخت خارجه. اون وقت تو داخل همچی که دروغ یک کسی نساخته بود. حالا این در خارج ساختن از خارج به داخل منتقل شده. بعدا ممکنه اشخاصی در داخل هم گفته باشن ولی گرفته از خارج، برای اینکه در کارنامه هیچ اثری از این نیست. اونجا قابل گفتن هم نبود، برای اینکه اونجا همه چی موجود بود، هم فیلم موجود بود، هم چاپ شدهش موجود بود، هم من موجودم، هم اون نسل اون روز حاضر در صحنه بود. ولی در داخل این رو نمیشد. مثلا اون حتی اون قضیه چکمه هم دروغ ساخت خارجه، برای اینکه اونم در داخل در کارنامه صحبتش نیست. در اول دانشگاه هست، در موقعی که رسیدیم به دانشگاه و اینکه رابطه دین و علم و قدرت بهش خواهی بردن. خب حالا این مربوط به طبق اساس راجع به زن، اینکه اون طرفی که میگه تحول از بالا چگونه رفتار کرد. تحول از بالا، حالا این وقت اون رژیم شاه گفت که زیبا و پریبا باشه، ولی مدعی هم بود که ما به حق در انتخاب شدن و انتخاب کردن به زنان دادیم. البته آقای خمینی هم میتونه بگه که این کارم او کرده، به لحاظی که منع شرعی رو برداشته و اون نخستین مرجع دینیست که گفته زنان میتوانن انتخاب بشوند و انتخاب بکنن. این هم اونم میتوانه بکنه. ولی در عمل، در عمل چکار کرده؟ در عمل نه در ورود روسری توسری. و این که زن و مرد تا امروز در قانونگذاری، در روابطی که عملی که در جامعه هست، این دون مرد، دون انسان، دون مرد از حقوق برابر برخوردار نیست. پس تحول از بارا اینجور شده. حالا مردش هم همجوره، یعنی کارگر ایرانی همچنان استثمار می شود. با قیاس اون روز شدت استثمار شدیدتر هم شده، برای اینکه در حال حاضر اون روز هنوز دوران مرجع انقلاب بود. ما تحول نیروی جالبدار تحول از پایین که ما بودیم و به لحاظ حضور مردم در صحنه این توانایی رو داشتیم که تدابیر رو اجرا بگذاریم که سبب بشود متوسط درآمد خانوارها در شهرها و روستاها از متوسط هزینه بالاتر بشه برود.
که شد.
اما حالا نه، بعد از اینکه کودتای خرداد شخص به خصوص، نه دوباره برگشت به اینکه کار طرف کار خودش میکروشه، خریدار که کارفرماست به مجبور نیست به مثلا مبلغی که از پیش تعیین شده این کار بکنه، میتونه مثلا کم پیشنهاد کنه، زیاد پیشنهاد کنه. این چیزهای قوانین کار، این چیزها رو آقایان ممکن شدن و حالا بعد مجبور شدن چیزهای کار بگیرن. ولی در عمل کارگر ایرانی مزد 6% ارزش افزوده، 6%.
از اونم که نمیدن آقای درسته، چیش با شیش با یه سال یه سال
اونم که باید دو ماه شما مثلا نظرم میگن نظره نمیدیم باید تضبه بشن. بله اینجور 6% بگیم که از 100% حضینه از چیز 6% بگیم این شدت استثمانه دیگه. حالا تنها این نیست، شیوه های دیگه استثمان هم هست که قربانی شد. اون هرم اجتماعی دوباره بازسازی شده، قشر میانه اون وقت اینا رو گفته شده و اینا من که دارم میگم در کارنامه دارم میگم گفته شده که این قشرهای میانه همینجور مثل این آب میشون و مثل بر آب میشون و میرن پایین و اون قشر پایینه که بزرگ میشه و حالا نگاه کنیم ببینید که درست بوده یا نه اینا پیشبینی های مثلا گوتره و این که مثلا آدم ببینه مزنده چیزی رو باید بگه فردا ممکنه باران بیاد یا نیاد نیست اینا مطالعه امرهای واقعی مستمره و اون پویایی های روابط مسلط زیر سلطه اون پویایی ها میگوید که اول پویا دیگه میگوید که از اینجا شروع فرض کنید شروع میشه یک سال بعد چیه به کجا میرسه دو سال بعد تا همجور میاد به جلو به این دلیل که امروز که کسی اون کارنامه رو بخونه فکر میکنه که وضعیت همین امروز که جامعه هست داره در اون کارنامه موضوع بحث و گفتگوست. خب حالا رسیدیم بس تا اینجا توی جلسات شورای انقلاب در دعوای دست اصلی که شروع شد و ادامه یافت تا کودتای خرداد 60 و از اون زمان ادامه یافته تا امروز برمیگرده به این دعوا سر این که تحول از بالا یا پایین همه طبق اسناد سفارت امریکا بگیر تا صورت جلسات شورای انقلاب تا کارنامه تا نامه ها به آقای خمینی. خب حالا این که اون تحول از بالا کار رسونده به ایران امروز و این استبداد تبهکار و این که الان دیگه اون وقت تجهیز وابستگی معلوم بود و ایران سرسپرده امریکا بود حالا امریکا یه طرف دعواست روسیه طرف دعواست چین یه طرف دعواست حالا اون شیخ های خلیج فارس هم میخورن اون زمانش هم میخوردن این یک کشور شده مثل گوشت قربانی هر کفتارا افتادن به جانش هر کدوم را یه طرف میخورن. خب اینا حاکمان امروز نه آقای خمینی عذری دارد نه جانشین او نه حاکمان دیروز نه حاکمان امروز چون اینا یک به یک کشتار داده شده است که اینجور می شود و می توانستن نکنن اما نه انتخاب مشکلی هم نبوده اگر دنبال تصرف دولت و قدرت نبودن استقلال آزادی برنامه استقلال آزادی انجامی می گرفت اول از پایین انجام گرفته بود ایران امروز یک کشور نیرومند یک الگو برای همه بشریت بود پس اونها اون برنامه موجود بود اون مقداری که انجام شدم نتیجه داد پس چیزی که انجام نشده بود نتیجه نداشته باشم نبود در قلمرو اقتصاد افکار خطرناک بنی صدر اون مقدار که توانست اجرا کرد تولید نفت پایین آمد قیمت نفت از 12.70 سنت رسید به 34 دلار در بازار رسمی 44 دلار در بازار آزاد عرض کنم تولید نفت یعنی فروش ما به خارج پایین آمد به 1,200,000 برای اینکه ما اصلا برنامه این داشتیم که صدور نفت رو متوقف کنیم برای اینکه یک ماده پرقیمت کربه ها متعلق به همه نسل هاییست که از پس هم خواهند آمد یعنی نسل حق نداره این رو به عنوان سوخت صادر کنه با پول زندگی کنه باید اقتصاد تولید محور داشته باشه و از کار خودش زندگی کنه و این ثروت رو به عنوان ماده اولیه در حدی که اقتصاد اون نیازهای اختیار رو برمی آورد استفاده کنه و نسل‌های آینده بتونه ازش استفاده کنه این طرح ما بوده که این آقای امریکا گفته خطرناک این بوده خطرش. خطر به این جهت خطر بود.
البته با کودتا رفت خطر شد. اومد زیر 10 دلار قیمت.
نه با همون حکومت آقای رجایی رفت خطر شد.
اومد زیر 10 دلار نه.
آره دیگه مثلا تا اونجا این اون که گفتی حالا زیر 10 دلار این داستانش این است که وقتی اینا بودجه سال 60 رو تعیین می‌کردن باز در کارنامه موضوع بحث شده من دیدم که این یه بخشی از این درآمد بودجه 35 میلیارد دلار از محل نفت باید تامین میشه. پرسیدیم خب این برای چیه؟ گفتن که ما اسلحه باید بخریم. ولی که یک دینار اسلحه نمیخریدن کسی هم به ما نمیفروخت. اونها برنامه‌ش این نبود که اسلحه بخرن برای که میخواستن بنیشن شکست بخوره
در جنگ
من بودن اصلا هم نمیخریدن. خب این که روز این که اصلا شما نمیخرید که بابت این شما بخواد 35 به اندازه 35 میلیارد دلار نفت بخوشید. دو این که از مردم نمیشه مالیات گرفت به لحاظ این که ما انقلاب کردیم که مردم در رفاه باشن و کسر بودجه هم بخواییم زیاد بکنیم این تورم موارم خیلی بالا میره وضعیت جنگ اینا جور در نیاد. پس راه حل اینه که نفت افزایش بده. اونجا برای بود یه بحث آزاد هم کردیم که سانسور شد منتشر نشد و همین بود که ایجاش کودتا شد. آقا شما وقتی میگی 35 میلیارد دلار از نفت درآمد حاصل بکنی این معناش این است که قیمت نفت بشکنه و ما تنها نیستیم. خب دیگران هم از این وقتی خود ما که نفت قیمت نفت بردیم بالا تولید آوردیم پایین این قراری که خود گذاشتیم نقض میکنیم دیگران محترم نمیشه اومدن این قیمت نفت سقوط میکنه. متاسفانه سقوط کرد تا زیر 10 دلار هم سقوط کرد. حالا نگو که این آقایان بر اون بودجه بر مبنای کودتا می نویسند چون تا که من بودم که اسلحه نخریدن بعد که کودتا اسلحه خریدن از قبلا می باید که بر مبنای خرید اسلحه برای دولت کودتا و ادامه جنگ اینا برنامه نوشتم پیشا پیش تحول از بالا میشه این تحول از بالای نوع قلبی کردن ایران که پراماسون ها میگفتن شد پهلوی ها رژیم پهلوی ها و اون شد سرنوشت ایران. تحول از بالا که آقایان میخواستن ایران اسلامی درست کنن شده این که شده. در جامعه های دیگه هم این تحول از بالا همه جا با شکست رو برو شده. اینه که الان در حال حاضر در خود غرب هم صحبت این تحول از پایین اگه بخواد که این جامعه های غربی این به این چیز بباشد. اینم بحث ما راجع به این تحول از بالا و از پایین.
بله یه نکته را توجه میدم به شنوندگان عزیز که آقای بنی‌صدر گفتن صدور نفت ولی اون چه که لغتی که استفاده میشه توسط این قدرتمداران هستش تولید نفت. اون از اونجا بکش بیرون و بسوزون دنیا رو آلوده بکن محیط زیست رو میگن تولید ولی در صورت که الان از لغت دیگه به عنوان صدور استفاده شد. دو تا توضیح در مورد مطالبی که شما به سرعت ازش گذشتید شاید بعضی از جوان ها ذهنشون آماده نباشه در ذهنشون که معنیش چی بوده که چکمه های یکم اشعه موزن. البته دیگه یارو باید یا خیلی مرض داشته باشه به قول معروف به اصطلاح لغت فارسی سلیز یا اینکه خیلی ناگاه باشه که هنوز راجبه با این همه اسنادی که در رد کردن این ترور شخصیت و در جنگ روانی استفاده شده از دروغ بودن مسئله اشعه موزن و چکمه ها هنوز هم به کار ببرن. خب ولی متاسفانه بعضی هنوز میگن اون یکی هم اومده گفته که اینه که شما گفتید در طمع نباید کرد در سیاست و ولایت فقیه گنجونده شد در قانون اساسی هم، اونم باز یا دال بر ناآگاهی نویسنده اون نامه یا مقاله کوتاه، یا دال بر ادامه اون روش ها در ترور شخصیت و در جنگ روانی است. اونا متاسفانه در یه جایی گیر افتادن که باید همدیگر رو مثل خوشحال و راضی بکنن در تخریب خط و ربط استقلال و آزادی. هیچ نمیدونه که این کشتی داره غرق میشه و اگر که دست از این ترور شخصیت، از این جنگ روانی، از این در واقع تخریب مردم، وجدان عمومی مردم رو فنا نبخشیدن بهش، از جمله وجدان تاریخی، از جمله وجدان اخلاقی، از جمله وجدان احساسی روانی، این رو خدشدار رو مخدوش بکنه، اون وقت خودش هم در اون کشتی در حال غرق خواهد سوخت و خواهد مرد. ولی متاسفانه روند قدرت و انقلاب ها اینجوری بوده که اون شخص مقتدر خیلی گیر میفهمه. آقای فرعون هم رو آقا زادن دیگه خیلی گیر بود که فهمید. قضیه اشعه موزن این بود که یک کسی از آقای بنی صدر سوال میکنه که یک دانشجوی، خانم دانشجوی میگه که یک آقای پسر دانشجوی گفته که موزن اشعه داره و باعث تغییر حالت مردم میشه، شما به این سوال جواب دادید. و عرض شود که اینو همون موقع هم در روزنامه ها منتشر شد و در کتاب خانواده در اسلام هم همون موقع منتشر شد، الان هم مستند وجود داره. ولی این رو نسبت دادن به شما و چکمه هم داستانش اینجوری بودش که در نه در کردستان، در آذربایجان یه عده، بله یه عده رو چیز کرده بودن، گروگان گرفته بودن. شما گفتید که اگه منم گروگان گرفته با گروگانگیر معامله نکنید، سر میز معامله نشینید که این یه رسمی بشه که چند نفر رو گروگان بگیرن و بخوان باجگیری بکنن. اگه من رئیس جمهورم گرفتن سر سازش ننشینید و چکمه هاتون رو در نیارید تا اینکه این گروگان ها آزاد بشن. اینو تبدیلش کردن به اینه که بنی صدر گفته که چکمه هاشون رو در نیارن پاسدارا تا اینکه مثلا تمام کردا نسل کشی بشن. یکی یادآوری جالبه که بعد از اینه که اسناد در طبقه بندی شده امریکا آزاد شد و از طبقه بندی خارج شد، از جمله چیزای جالب و بسیار عبرت آمیز این بودش که اون کاریکاتورها، اون چیزای مسخره بی‌معنی واقعا نونوری که اون موقع ها توی روزنامه ها نشریات چاپ میکردن رو، مقدار زیادیش رو معلوم شد که کاریکاتور ها و اینا رو توی سازمان سیا کشیده میشد و تهیه میشد و به ایران رسیده میشد و در روزنامه های مخالف مصدق اون موقع چاپ میشد. الان شما به درستی این نکته رو یادآوری کردید که قضیه چکمه و اشعه و این حرف هم اون موقع بنابر مسائلی که در به اصطلاح کارنامه مطرح هست چنین چیزی نبوده و این ساخت خارجه بوده. حالا میبینیم شالا که یه موقعی که اسناد از طبقه بندی خارج شدن اومده که این اصلا عقیدش و نظرش و طرحش مثل طرح آقای آیت از کجا نشأت گرفته و توسط ایرانیان وطن فروخته که اتباع دارم بهشون ایرانی بگم در جنگ روانی ازش مصرف شده. خیلی ممنونم از جلسه که داشتیم. چند تا سرفصل رو شما اشاره کردید، یادآوری میکنم. یه سرفصل جنگ، یکی زنان، یکی مسئله دانشگاه، یکی هم مسئله رابطه علم و قدرت که مشتاقانه منتظر هستم که در مورد اونها صحبت بکنیم و اینا یک چیزهای ماندنی خواهد بود واسه نسل ما. اگر که فرمایش دیگه‌ای بذارید.
من یه توضیح بدم که این مسئله که آقای آجزاده یک مصاحبه من کردم راجع به این صورت جلسات شورای انقلاب، در اونجا گفتم به این که اگر ما اصرار داشتیم که مجلس مؤسسان بشود، بلکه فکر میکردیم در مجلس مؤسسان قانون اساسی بهتری تعیین میشه، حقوق انسان، حقوق شهروندی اینا بیشتر مثلا در قانون اساسی گنجانده خواهد شد، و اون طرف مقابل میگفت رفراندوم و اینکه مجلس مؤسسان آدم ها رو کشتی میان و این وارون از پیشنویش رو خراب میکنه.
یعنی رفراندوم یعنی همینه که بودو بذاریم به رأی‌گیری و رفراندوم دیگه تو مجلس نه.
طرف ما که گفتم من بودم آقای مهندس بازرگان بود و دکتر شهابی حالا دیگران هم بودن تو ذهنم نیست، بر این نظر بودیم که نه ما مؤسسان و طمع کردیم، اگر طمع نمی کردیم و رفراندوم می شد حالا این بلد فقیه هم نداشت. این طمع در سیاست طمع دل میاد. حالا ایشون این رو مبنا قرار داده برای اینکه بگوید که بله ما چون طمع کردیم اینجور شد، نمی کردیم نمی شد. حالا بگیم انشاءالله که سوء نظر نداشته و ندارد و نمی خواستید بناش بر تأخیر نبود، اما از امرهای واقعی مستمر یکیش اینه که همیشه اون طرفی که جانب حق رو میگیره بدهکار میشه. الان مصدق بدهکاره، میگن که اگر این با امریکا کنار آمده بود کودتا به سرش مرداد نمیشد. یکم به خودش نمیگه بابا آخه کودتا برای این بود که ایران دستشانده امریکا بشه، اگر خود ایشون میشد دیگه کودتا نبود دیگه. شما اون کودتا شد، مصدق سر جاش ماند، امریکا از ایران پوزش خواست، یه الگو برای بشریت ماند. میگه حالا همینه، ما که میخواستیم حقوق انسان و حقوق شهروندی او بیشتر رعایت بشود چون گناهکار که نیستیم که. من میگویم رفع تقصیر اون طرف که نمیخوام بکنیم اون طرف تقصیر نداشته، چون میگفته رفراندوم ما تقصیر داریم که چون میگفتیم که مجلس مؤسسان که حقوق انسان بیشتر رعایت بشود. ما دیگه مقصر چرا شدیم؟ اون طرف مقصره برای اینکه برخلاف اون تعهدی که در برابر دنیا کرده عمل کرده. شما یقیه او رو بشهد. بله این به اصطلاح توضیح. حالا در گذشته مثلا امام حسین دیگه این سعودی ها یک کتاب در آوردن میگن که این نوه پیامبر خطا کرده، با خلیفه وقت عصیان کرده، بر خلیفه ها قرار شیعه ها طلبکار هم شدن. حسین که بر حق ایستاده و در برابر زور و ستم ایستاده شده از دید این سعودی ها، ایشون بدهکاره، آقای یزید بستانکاره. این روش درستی نیست. ما در ایستادگیمون برای اینکه مردم ایران از حقوق خیش برخوردار بشوند و ادامه دادیم اون تحمل از پایین رو، این مهم است که دانسته بشود تا امروز ادامه دادیم. دلیل و سند ما این قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه به علاوه قانون اساسی دوران گذار، به علاوه برنامه عمل درست و متناسب با وضعیت امروز، چون الان وضعیت خرابتر از اون زمان انقلابه، متناسب با وضعیت امروز برای تحول از پایین. ما یه چیزی ول نکردیم که بگیم اون زمان برای خط و رفت بودیم، نه ادامه دادیم. از دید ما اون زمان زنان، کارگران، دهقانان، معلمان و عرض کنم که دانشجویان، اینا به دو صفت، هم به عنوان مستضعف به لحاظه که اینا فشار به اینا بیشتر از همه بوده، هم به عنوان از نیروی محرکه، این تحول میباید تصدیش رو اینا در سطح خودشون میباید تصدی بکنن. هنوز هم برای همین نظر هستیم. امیدوارم این بحث امروز ما هم به کار نسل امروز بیاد.
قطعا همینطوره. با این توضیح که اون پیشنویس قانون اساسی که رفت به مجلس خبرگان اون تو اصلا نبود مسئله ولایت فقیه یا حتی نظارت هم نبود آقای بنی صدر، درست یادم میاد؟
اینکه نظارت بود در هیچ کدوم. اون هم گفت که بزنیم همون قانون اساسی که ولایت جمهور مردم بود و ولایت فقیه نبود، میگه اون رو بزنیم برد. اونا میگفتن رفراندوم بکنیم، ما میگفتیم مجلس مؤسسان. فکر میکردیم که در مجلس مؤسسان حقوق بسیار امکان این هست که چون نمایندگان همه مردم اونجا جمعن، میشود حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی اینا بیشتر مثلا مستند کرد قانون اساسی و حقوق.
بله انشالله که ایشون سوء نیت نداشته در جنگ روانی 40 ساله و یک به اصطلاح خطایی بوده، ولی امیدواریم که شیطنت نبوده، ولی در نوشته ایشون اینجوری لااقل من اینجور متوجه شدم که چون شما میخواستید که ولایت فقیه بره توی این قانون اساسی بود که طمع کردید و بردید و به عرض شود که مجلس خبرگان شد نه مؤسسان، و بعدم به این ترتیب شد که بخاطر اینه که شما طمع کردید باعث شد که عرض شود که ولایت فقیه بره توی قانون
اساسی. اونجا خودش توضیح میده که اینا میخواستن که مردم حقوق صحبت ولایت فقیه نبود، بنده در پیشنویس ولایت فقیه نبود، صحبت حقوق میده، خودش هم میده که میخواستن بیشتر حقوق رعایت بشود. اینا میگه که اصلا ما این بوده، ولی خب طمع کردن و نتیجه طمع این شده که مجلس خبرگان تشکیل شده و ولایت فقیه وارد قانون اساسی شده. خب باید هم به خودش هم میگفت که اون زمان اون کیا بود سینه چاک میکردن برای ولایت فقیه و
کیا مخالفت میکردن.
ما مخالف بودیم دیم. هم مجلس خبرگان هم مخالف بودیم. اتفاقا یکی از این اسناد ویکیلیکس هم راضی است به مخالفت من با ولایت فقیه در مجلس خبرگان.
مثلا جزء جرم های شما بود در اون
مجلس، یکی از 12 جرم من بر مخالفت با ولایت فقیه.
عرض شود که در ضمن یکی از جرمای دیگه ای که به شما نسبت داده شده، کسی همین جدیدن باز دوباره دیدم، اینه که شما تنزه طلب هستید و این رو به عنوان یک نهوس این حضرت آقا به عنوان یک جرم و به عنوان یک خطا در مورد شما ذکر کرده. اینم در ضمن جزء جرایمتون لطفاً
اینم هم تازه نیست. دوره شاه هم میگفتن که من تنزه طلبم، امیدم افرادی که به عنوان مبارز با رژیم شاه طرف میشوند بخوان با هم همکاری کنن باید از لحاظ اخلاقی 100% پاک و منزه باشن. مرحوم دکتر شایگان به پاریس آمده بود قرار ملاقات گذاشته و صادق دکتر صادق بنی صدر برادر من هم اینجا بود و با هم رفتیم ایشون رو در یک رستوران دیدیم. ایشون گفت به شما این همچه میگن شما زیاده مطلب خشخاش میذاری، میگی 100% باید از لحاظ اخلاقی طرف منظر، افراد منظر باشند و الا همکاری نمی کنید. گفتم شما ما به 50% به ایشون گفتم ما به 50% هم راضی میشیم شما یه افرادی رو معرفی کنید که 50% اخلاق رو رعایت بکنه، 50% هم زور بدن ما رو تحمل میکنیم. متاسفانه اینجوری بود که نه اصلا صحبت این بود که میگفتن اون وقت تز اون زمان اینجور بود در سیاست اخلاق محل ندارد. یادآور میشوند که بعضا دوره آقای هاشمی رفسنجانی گفتن در اقتصاد عدالت محل ندارم. در اون زمان میگفتن در سیاست اخلاق محل ندارد. در باید این لنین زندگی بود، چون لنین یه وعده هایی داد به جامعه روسی، این وعده هایی که آقای خمینی داده بود، دموکراسی، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی احزاب و وعده برو بوده بیان. بعد که حاکم شد زد دیده همه اینا، حالا آقای خامنه‌ای گفت من از راه مسعد در فرانسه یه حرفای زدم آدم خراب شدم، ایشون گفت که ما حق داریم اون پرولتاریا، اخلاق بورژوازی مال بورژوازی است، ما حق داریم به بورژوازی کلک بزنیم، کلک زدیم. این هم فرمایش عالی بود. اینه که میگفتن سیاست جای اخلاق نیست.
پس اضافه میکنیم به جرایم شما تنزل طلبی که اونم سابقه 40-50 ساله داره.
همین دعوا داشتیم با ما همین دعوا رو میکنن.
الان این نامه جلو چشمه، این از دید من مهمه که بدون نسل جوان اینجور میگه، دقیقا میخونم: نقطه حائز اهمیت دیگران که اعضای شورای انقلاب وابسته به حزب جمهوری اسلامی کاما، یعنی آقایان بهشتی، موسوی اردبیلی، هاشمی، خامنه‌ای و باهنر طرفدار آن بودند که پیشنویس قانون اساسی بدون اصل ولایت فقیه در فرانسه به رفراندوم گذاشته شود. توجه کردید؟ یعنی این آقایون مخالف بودند که اصل ولایت فقیه رو اصرار داشته
باشند. آه، یعنی معنی
اون. آخه اینه که دارم میخونم.
در پیشنویس هم جه اصلی نبود.
بله.
پس اونا هم چی که مخابه که اونا اون وقت مسئله ولایت فقیه طرف نبود.
بله.
اونجا در قانون پیشنویس هم چیزی نبود.
بله.
اونا موافقه که حالا میگن ولایت مطلق و اینا دروغ میگن.
بله.
اون وقت بدون که این پیشنویس در پیشنویس ولایت فقیه باشه موافق بودن که به رفراندوم گذاشته بشه.
بله.
ما مخالف بودیم، نه اینکه بخواستیم ولایت فقیه برود تو قانون اساسی. میخواستیم که حقوق بیشتر برود تو قانون اساسی.
بله.
اینم این آقا زیادش میگه.
بله. میگه در نقطه مقابل آقایان بازرگان، صحابی و نصر، مخالف انجام احمد کرسی پیشنویس قانون اساسی مصوبه شورای انقلاب قبل از تشکیل مؤسسان بودند، بدان امید که مجلس مذکور جنبه‌های دموکراتیک و حقوق بشری پیشنویس را تقویت کند. درسته، این اینو ذکر کرده اینجا. ولی آقای ادامه میده که اکنون بعد از 40 سال گذشته، 41 سال از تصحیح و تصویب قانون اساسی، یکی از مخالفان برگزاری رفراندوم قانون اساسی مصوبه شورای انقلاب پیش از تشکیل مجلس مؤسسان اعتراف میکند که اصرار آنها تمه زیادی بود که رودل آورد، زیرا نتیجه اینو ببینید، زیرا نتیجه پافشاری ناموجه آنان شکل گرفتن مجلس خبرگان تو پرانتز و مجلس مؤسسان پرانتز بسته و تصویب قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه بود. باز دوباره به تکرار، اول پیشنویس اصلا ولایت فقیهی توش نبود، بعد که اومد شد نظارت فقیه، با مخالفت و اصرار شما و نبودنش دیگه رضایت به اونجا رسید که خب بذاریم نظارت، بعد شد ولایت و بعد از سالها شد ولایت مطلقه آنچه که امروز هست.
در اینجا که میگوید ادعاش نادرست دروغ است، برای اینکه ما که مخالفت میکردیم با مجلس با چیز که پیشنهاد خبرگانی که ما ندادیم، آقای طالقانی داد، آقای خمینی هم بول گرفت و گفت آقا این خیلی خوب و همین کار رو بکنید و ما با مجلس خبرگان هم موافق نبودیم.
می گفتیم میشه اسقفا.
آره. به هر حال اون اعتراف میکنن، خب گناه کرده بودیم که اعتراف میکنن. بازم واقع. ما میگوییم داریم یه واقعیت به مردم امروز ایران میگیم که باید تناسبها رو در نظر گرفت، باید که موقعها رو سنجید. حالا این وسط آقای طالقانی این پیشنهاد وسط رو نمی گرفت، برشونه به رفراندوم گذاشته می شد و این وضعیتی نداشت، همچی چیزی پیش نمی آمد. اگرم مجلس مؤسسا می شد بازم همچی چیزی پیش نمی آمد، یعنی ممکن بود پیش نیاید. بنابراین اینجور طرز نوشتن خود طلب کار کردن است، حالی که خود اینا اون وقت
سینه شاک میکردن برای ولایت فقیه. بله. بله، حالا با توجه به اینکه اسم برده شد از آقای تاج‌زاده، مخاطب قرار میدم آقای تاج‌زاده و آقایان تاج‌زاده ها و خانم های تاج‌زاده ها. این حیات ملی کشور ما در خطر است. اگر که این از این جنگ روانی، از این ترور شخصیت، از این کارهایی که دودش تو چش خودتون هم رفته و دوستانتون و عزیزانتون رفته دست بردارید. الان وضعیت کشور، وضعیت منطقه بسیار بسیار خطیر هست. نمیدونم چرا که شما دستی از نزدیک بر آتش دارید، این رو متاسفانه در اولویت و در رؤوس فعالیتاتون قرار نمیدید که بیشتر از این کشور ما و منطقه در آتش نسوزد. آقای بنی‌صدر، از وقتی که دارید بسیار ممنونم از شما. انشالله که سلامت و تندرست باشید و به زودی انشالله ادامه پیدا میکنه بحث ما در اون، به خصوص در اون رؤوسی که عرض کردم.
روز شما خوش.
روز شب شما بخیر. خداحافظ.